Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. چون تقاطع یاد شده به تناسف است، پس اون دو نقطه تقاطع، دو نقطه متقابل و متقاطر خواهند بود و هر نیمه محیط عظیمه نصف دور، یعنی 180 درجه. بعد رسوندیم که فرمودید که منطقه حرکت اولا را می فرمایند معدل النهار و منطقه حرکت ثانیه را می فرمایید منطقه البروج. حرکت اولا حرکت کلیه اجرام فلکی هست از مشرق به مغرب، اون هم به ظاهر دیده من و شما، ولی حقیقت امر اینه که تمام آسمانی ها از آفتاب، ستاره های دیگر همه از مغرب دارن به سوی مشرق میرن، منتها چون زمین حرکت استداری داره که داره به جهت مخالف اونها میره، حرکت وضعی شبان روزی، ما حرکت زمین را که از مشرق به سوی مغرب هست خیال میکنیم که آفتاب و حرکت زمین را که از مغرب به سوی مشرق است از اون طرف فکر میکنیم زمین ثابته و آفتاب را خیال میکنیم که داره از مشرق به سوی مغرب میاد، با حال این که زیر سر حرکت وضعی زمین. حالا حقیقت امر اینه که آفتاب و ستارگان همه از مغرب دارن به سوی مشرق میرن، منتها حرکتشون مثل حرکت وضعی زمین به این سرعت در هر شبان روز 360 درجه که یک دور به دور خودش کره زمین بگرده نیست. اونها حرکتشون از حرکت زمین آهسته تره، ولذا حرکت از مغرب به مشرق اجرام الویه را تعبیر میکنیم حرکت به توالی، که در درس قبلی داشتیم و در پایان همین درس الان داریم پیش میریم میخونیم. این حرکت را میگیم حرکت به توالی. حرکت اولا را می‌فرمودید که حرکت به خلاف توالیه، چون از مشرق به سوی مغرب، و حال این که حرکت اصلی ستارگان اجرام الویه از مغرب به سوی مشرق. حالا منطقه حرکت اولا را که حرکت به خلاف توالی بود از مشرق به مغرب را می گفتیم معدل النهار، و حرکت ثانیه را که مربوط به حرکت همین افلاک در متن واقع از مغرب به سوی مشرق هست را تعبیر می کنیم به حرکت به توالی یا حرکت ثانیه. و چون این حرکت ستاره‌های ثوابت میخواد که از مشرق مغرب به مشرق باشه خیلی بطی، در هر 25,200 سال شمسی اونا یک به اندازه یه حرکت شبان روزی ما مسیر طی میکنن، 25,200 سال شمسی که دیگه الان من و شما تقریبا تاریخ بشر نداریم، خیلی الان زور بزنیم حضرت آدم را 10,000 سال قبل 8,000 سال قبل مثلا بگیریم خیلی کردیم، اما از قبل از ظاهر، حالا اگه باشه ظاهر خلقت آدم مال مثلا 10,000 سال قبل باشه، اون یکی 24,000 سال قبل اگر شروع به حرکت کرده باشن که از اون موقع فرض امروز بعد از 24,000 سال و 200 سال یک دور زدن، همین دوری که شبان روزی به حرکت اولا زده میشه، اونا ماشاءالله یک دور میزنن. البته حرکت اونها بطی هم هست، چون از ما خیلی دورن بطی نشون داده میشه. بعد علاوه از این که آفتاب اینها چون در دور کره زمین که فعلا کره زمین رو متن میگیریم، مرکز میگیریم، همه را دور در دور زمین فرض میکنیم، آفتاب در فلک چهارمه داره میگرده، باز محیط او فلکی که او میگرده اوسع از محیط فلک زمینه که در هر یک سال شمسی داره به دور آفتاب 300 میلیون کیلومتری به قطر، حالا چیز در حدود 1 میلیارد کیلومتر میشه که محیط فلکشه داره دور میزنه. حالا اون ستاره‌های ثوابتی که مثلا یک ستاره شاید میلیاردها سال قبل از بین رفته باشه و اینقدر فاصله با زمین داره که میلیاردها سال نوری که نور بیچاره ایشون اون موقع ایشون از بین رفته حرکت کرد به سوی زمین بیاد، امروز ما فرض ایسه نور رو در آسمان ببینیم، ولی اینکه این ستاره الان در آسمان نیست، این ستاره 1 میلیارد سال قبل از بین رفته، نورش از اون موقع حرکت کرد تا بیاد به ما برسه، الان تازه به ما رسیده. عالم عالم نظام هستی، چه قوقا و چه قوقا. حالا حرف فقط این ستاره ها نیست، ستاره های ثوابت این حرف ها این اندازه نیست، همینجور در این فضای بیکران غیر متناهی نظام هستی همینجور اجرام ریخته، همه با نظم، همه با برنامه، همه صورت خاص، همه کرات، و به تعبیر اون بزرگوار جناب مولوی که خیلی هنر کرد گفت تمام اون چه که ما الان در او هستیم، از زمین، از محیط، از آسمان و همینی که الان در هیئت داریم میخونیم، این جسم کل، اینها، این جمله جهان را یک سیب دان، این به اندازه یک دونه سیبیه که تو چو کرمی در میان سیب در که استی از آسمان و چه بیخبر، که حالا یک دونه سیب روی درخته، یک کرمک بیچاره تو درون این یک دونه سیبه و خیال میکنه که مجموعه عالم بیکران هستی، حالا سر بلند میکنه تو درون سیب، فرسخف سیب رو میبینه، میگه عجب عالمه، به این عظمتی دیگه عالم دیگری هم باشه، خبر نداره که ایشون تفلی تو درون تازه یک دونه سیبه که از درخت و باغبان و سیبهای دیگر این باغ و و و و بیخبره، که تو چو کرمی در میان این سیب هستی و از بس که دیدت محدوده بیناییت کمه، خیال میکنی مجموعه بی نظامه عالم بیکران هستی و اندازه همین یک دونه سیبی هست که این کرم درش زندگی میکند. حالا چه خبر هاست خدایا که نداریم خبری، و ستاره های ثوابت چه باشن، کهکشان ها چه باشه، قطر همین این یک دونه کهکشانی که الان داریم 1 میلیارد سال نوری که جناب نور هر یک ثانیه زمانی 300 هزار کیلومتر راه بره و این نور اگر حرکت بفرماید به اندازه یک سال نوری، یک سال، حالا اگر فرض سال او را 365 روز شمسی گرفتیم، هر روزی را 24 ساعت، هر 24 ساعت بشه هر ساعتی 60 دقیقه، هر سا 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه، اون وقت این 60 ضرب در اون 60 ضرب در اون 60 ضرب در 24 ضرب در 365 روزه بشه تازه یک سال، حالا یعنی یک سال نوری، حالا اونو تازه ضرب در 300 هزار کیلومتر بفرمایید، بنده یک سرانگشتی همینجوری هزاران و صدگان و هزارگان و میلیونگان و میلیاردگان و تلریونگان و تلریاردگان و در رفتید دیگه، اصلا عدد دیگه قد نمیده، تازه یک کهکشان، یک کهکشان، اونم قطر او، یعنی این محیطه و قطرش دیگه اونی که از مرکز زمین عبور کنه، بالاخره قطر او بشه این مقدار، حالا محیطش دیگه قطر ضرب در 3.14 بشه محیطش، محیطش چه باشه، این تازه یک کهکشان باشه و قربان جان جناب انسان که به محض این که الان بخواهیم در مرتبه زمان فرض وسیله بسازیم برویم تا پیش کهکشان که پیشکشمون بشر با این همه صنعت جان به لب آورده، ای تازه رسیده به ستاره مریخ، به مشتری، به عطارد مثلا، به قمر، آفتاب که اونچنان کره آتشین چندین هزار درجه حرارتی که کسی جرأت نمی‌کنه بهش نزدیک بشود، و قربان جان حضرت ادریس علیه السلام که انسان اگر شناخته بشه همه چیز حله، تمام گرفتاری ها و استیهاش زیر سر این است که ما شناخته نشدیم، انسان درست شناخته نشده، که این بزرگوار 20 سال غیبتشون را گفتن در کره آفتاب به سر برده. آفتاب مگه جای زندگیه؟ مگه بشر به نحو عادی میتونه اونجا با هیچ وسیله‌ای که الان داره مگه میتونه نزدیک بشه با این هم وسایل؟ اینطور. حالا دیگری هم بگوید که تا چشم را سر را بر سجده گذاشتیم رفتیم کهکشان‌ها و دیدیم عالم به اتمام نمیرسد، همینجور عالم پشت عالم، همینجور کهکشان پشت کهکشان، چه خبر باشه که حالا ما به جان کندن الان چهار کلمه حرف داریم میخونیم، که تازه این کتاب انشالله یکمی که خونده بشه حرف ها لطایف دستتون بیاد، تازه اینها رو هست آقا مقدمه قرار داده بودن برای اون علوم بسیار سنگین شعب دیگر ریاضیات که اسم کتاب و دیگر رشته های ریاضی دیگه، این دیگه حالا اون دیگر رشته ها چه باشه و چه میخوان از این حرف ها. قرار ستاره های ثوابت اونها هم از بس که راهشون میخوان این محیط رو طی کنن، شوخینی از اینجا تا ثوابت تازه آفتاب 8 دقیقه زمانی گویا نورش به زمین میرسه دیگه، این تازه آسمان چهارمه، این اینجا همین دم دسته، دست بلند کنیم میتونیم بگیرمش، ایشون اینجا هست. اون ستاره های ثوابت که دیگه اونها چند هزار سال نوری تازه ما بتونه بکشیم بریم پیششون، اونها حالا میخوان محیطی را طی بفرماین، حالا فرض اگر کهکشان یک راه شیری متحرک بود و میخواستیم مثلا از نقطه الف حرکت رو شروع کنیم، از فرض نقطه اعتدال ربیعی حرکت رو شروع کنیم و بریم و برگردیم دوباره به نقطه اعتدال ربیعی که یک دوره کامل، یک دایره کامل را حرکت بفرمایند. اینها چند میلیون میلیارد به توان میلیاردها راه باشه که اینا تازه هر 25 هزار سال و 200 سال شمسی ما اونها بیچاره‌ها یک دور میزنن. اینجا آفتاب ما از نقطه اعتدال ربیعی، یعنی از اول حمل که میگیم اول بهار فروردین، از اول فروردین حمل میاد تا به اول میزان پاییز شیش ماه شمالی، بعد میفته جنوب معدل النهار و میاد تا دوباره به اول حمل که الان ما تو اون نیمه دیگر معدل النهار داره آفتاب نیمه اون طرف معدل داره به سر میبره که دیگه نزدیک میشه به ماه دی که اون نیمه رو نصف کند و تشریف بیاره به اول بهار، باز بیاد شمال معدل قرار بگیره که تازه این بشه 365 روز. وقتی نمیبره حدود 8700 و نمیدونم چند ساعت زمانی تفریح وقت گرفته این مقدار رو رفته، اما اون 25000 سال و 200 سالش اینجور میشه، کاری نداره. 25000 سال و 200 سال رو 25200 سال رو ضرب در 365 روز، یا اگه ساعتش کردیم 8700 و نمیدونم چند 60 ساعت چقدره، ضرب در او، تازه اینقدر طول میکشه اون آقایون دور بزنن، چه خبرها باشه. خب برگردیم به عرضمون که وقت داره تموم میشه. از این به بعد آقا جان اون کرهی که به دست میگیرید، اون کره را جسم کل میگیریم، مرکز اون کره باشه چی؟ زمین. بعد فرمودید که اگر به ظاهر بخواهیم حساب کنیم، این کره از مشرق داره به مغرب دور میزنه. اگر واقعش رو ببینیم، فرض زمین رو ثابت میگیریم، این کرات، این ستاره ها واقعا که دارن از مغرب به سوی مشرق میروند، از مغرب به مشرق، و این حرکت از مغرب به مشرق را میفرمایید حرکت به توالی. بعد فرمودید حالا که در ستاره های ثوابت داریم حرکت را از مغرب به مشرق میگیریم، بعد فرمودید چون که ستاره های ثوابت بطیء الحرکت هم، یعنی خیلی حرکتشون کند که اصلا گویا مثل این که یک جا میخکوب شدن حرکت نمی کنن، گویا که هیچ چیز بی حرکت نداریم در عالم، همه در حرکت هم. اما اینا گویا حرکت ندارن که ثابتن، اینا دارن از مغرب به مشرق میرن، اینا چون حرکت بطیء دارن دیگه ضرورت نداره مثل عطارد و مشتری و زحل برای هر کدوم یک مداری ترسیم کنیم، یه مدار سیر کار نیازی نیست. مجموع تمام ستاره های ثوابت را در یک کره، در یک فلک فرض فرمودن که این مجموعاً با هم با نزد و نظم و چینسه خاصی دارن از مغرب به مشرق میرن، که اگر برای اون فلک هشتم از اونجا را جسم کل بگیریم، اگر اون وقت کنهو این کره فلک هشتم داره از مغرب به مشرق میره، قهرن به حرکت یک دوره کامل، با درس اول یادمون نرفته، تمام نقطه های دور در دور او که الان اونجا پر نقطه هم هست، پر ستاره هم هست، تمام ستاره ها دور در دور این فلک هشتم چیده شده، این کنهو این لایه پیاز لایه هشتمی دور در دور چیده شده که اگه این لایه یک دور بزنه، فرمودید از هر نقطه مفروضه سطح محیط این فلک بر اساس این حرکت تامه کامله یه مداری حاصل میتونه بشه که در بین این مدارات اون مداری که تمام این سطح کره هشتم را، این فلک هشتم را از او قطبش تا به قطب مقابلش این را میتونه به دو تا قسم متساوی تقسیم کنه که از خط مرکز خط محور او عبور کند، این را اسمشو میگذاریم دائره منطقه البروج، خب این یک دایره، این دایره منطقه البروج داره از مغرب به مشرق میره، دایره معدل النهار هم داره چی؟ از مشرق به مغرب میاد. خب بعد فرمودید که اگر این دو تا دایره، خب حالا این ترسیمی که عرض کردیم دیگه از این به بعد لطف بفرمایید ما بر اساس این دو تا دایره کار میکنیم. کره‌ای که دستتونه دورش رو خط کشی کرده باشی، یکی معدل یکی منطقه، کنه و این دو تا خط کشی رو کندوکاری کردیم درش آوردیم، شد این دو تا دایره برای ما، که کنه و این سراسر دایره فلک هشتم، اینم سراسر کره فلک نهم که فلک جسم کل بود و فلک معدل و نهار. حالا اینو معدل بگیریم یا این فرمون اینو معدل بگیریم، اینو فلک هشتم بگیریم. حالا صحبت در اینه که اگر این دوتا مدار که یکی مال معدل و نهار در کل، یکی مال منطقه البروج مال ستارهای ثوابته، اگر این دوتا را در این دوتا روی هم قرار گرفته بودن، از همدیگر متمایز و متمایل نبودن، حالا یا کم یا زیاد، این رو میگفتیم این دوتا دائره عظیمه با همدیگر تطابق دارن. مثل این که میگید آفتاب در فلک چهارم در اون مداری که دور میزنه، در اون مدارش دور میزند، دائما در سطح دائره اون مدار او در فلک چهارم دائما در سطح دائره منطقه البروج دور میزنه آفتاب. چه این که خط استوای دور در دور کره زمین فرمودید به موازی دائره استوای سماویه که چیه؟ دائره معدل النهار. مدار شمس که در فلک چهارمه، این مدار شمس در فلک چهارم، فرض این کوچیکی رو مدار شمس بگیریم تو فلک چهارم، این در اون محیطی دور میزنه که وقتی ببری بالا در فلک هشتم میشه چی؟ دایره منطقه البروج. دایره منطقه البروج فلک هشتم را بخوابونیم، کوچیکش کنیم، بیاریم تا اون مداری که آفتاب اونجا دور میزنه، میشه میشه فلک چهارم. خط استوای دور در دور زمین را بازش کنیم ببریم بالا، میشه دایره معدل النهار. معدل النهار رو کوچیکش کنیم بیاریم پایین، میشه دایره چی؟ میشه دایره استوای ارضی، خط استوای ارضی. اینجا هم آفتاب که در فلک چهارمه، اگر او رو بازش کنیم اون فلک چهارمش را، این میشه دایره عظیمه منطقه البروج در فلک نهم، در فلک هشتم که ستارهای ثوابته. حالا صحبت در اینه که آیا این دایره عظیمه منطقه البروج با این دایره عظیمه معدل النهار اینا با همدیگر متطابقن، در سطح یک دیگرن؟ یعنی همین جوری که خط استوای ارضی در پایین زمین در سطح دایره استوای سماوی معدل النهار است، آیا دایره منطقه البروج هم در سطح دایره معدل النهاره؟ میفرمایید نه. آقایان به رصد یافتن، دیدن معدل النهار با منطقه البروج با همدیگر از هم متمایلن. اینا اصطلاحات علم هیئت، نظر شریفتون باشه، یعنی نسبت به هم بعد دارن، دوری دارن. پس قهرن این دایره عظیمه برای خودش دو تا قطب داره، دو قطب معدل النهار بین ما معروف شده به قطب شمال و قطب جنوب. بعد دایره عظیمه منطقه البروج هم باز برای خودش دو تا قطب داره، اونم طرف شمال جنوب. منتها دایره عظیمه معدل النهار قطب شمالش موازی با ستاره تقریبا جدیه، از اون ور اون قطب جنوبش که ما الان نمیتونیم ببینیم، افق ما مانع ماست، اون زیر زمین اون طرفه، اون ور میشه. پس حالا هرچه معدل با منطقه از هم متمایز شدن، تصدیق میفرمایید قطب معدل و منطقه از هم متمایز میشن. اگر اینو معدل و نهار گرفتیم قطبینش میشه این دو، اگر اینو منطقه البروج گرفتیم قطبینش میشه این دو. پس قهرن به همون اندازه‌ای که منطقه از معدل دور است، به همون مقدار میفرمایید دو تا قطبشون هم از همدیگر دوره. خب حالا سوال پیش میاد، ببینید ما در نظام کل عالم یک جسم کل درست کردیم، دو تا کره جسمانی کل جدا نکردیم، یکی این ور یکی اون ور، بگیم منطقه روی این بار باشه، معدل روی اون بار باشه، حالا اینا از هم دیگر جدا. پس ما اگه یک جسم کل داریم و یک معدل النهار داریم و یک منطقه البروج هم داریم، باید این معدل النهار و منطقه البروج هر دو تا به مرکزیت زمین باشن. درست؟ خیلی خوب. حالا اگر معدل با منطقه با هم دیگر انطباق نداشتن، پس از هم متمایل بودن، تصدیق می‌فرمایید که چون هر دو دایره عظیمن، دایره صغیره نیستن، قطعا اینها وقتی میخوان همدیگر را در سطح یک کره با هم تقاطع بفرمایند، میفرمایید این دو تا نقطه متقاطع، این تقاطع یاد شده به تناسبه. چرا؟ برای اینکه الان همینی که دست منه، فرض یک خط محور کل میبینی، میاد از زمین میگذره، میخوره به دو تا نقطه‌ای که این دایره معدل النهار رو منطقه البروج در دو تا نقطه میخوان همدیگر رو تقاطع کنن، چون وقتی در انطباق نبود، اگه انطباق بود تقاطع نداشت، چون اینجا همدیگر قطع نمیکنن، ولی وقتی انطباق نیست تقاطع میکنن. حالا این تقاطع میکنن یا تقاطعشون بر اساس زوایای حاده و منفرجه است، یا تقاطع باید بر اساس زاویه چی باشه آقا جان؟ قائمه باشه، از دو حال بدر نیست. اگه قائمه باشه که میگن آقایون به رصد این دوتا فاصله رو دیدن اینقدر فاصله با هم نداره، پس تقاطعشون به صورت حاده و منفرجه. پس حالا که تقاطع میکنن و منطبق از هم نیستن، این تقاطع یاد شده بر اساس تناسبه. چرا؟ چون هر دو دایره عظیمن. اگه دایره صغیره بودن، الان یه دایره صغیره اینجا داشته باشیم، این بیاد معدل اونها رو تقاطع کنه، یه قوس کوچلوش میفته این ور معدل، یه قوس بزرگ میفته اون ور معدل. اما اگه دایره عظیمه شدن در سطح یک کره و هر دوتا هم به مرکزیت زمین بود، اینا همه رو روش عنایت بفرمایی، و هر دوتا هم به مرکزیت زمینه در سطح یک توپ، یه جسم کل، دو تا دایره میخوان تقاطع کنن به مرکزیت کره زمین، پس قطعا تقاطع دو عظیمه به صورت تقاطع تناسب خواهد بود. تناسب یعنی چه؟ یعنی الان به این چیزی که دست منه، از منطقه البروج نصف دایرهش بالای تقاطع، نصف دایره چی؟ پایین تقاطع. از معدل النهار نصف تقاطع بالاه و نصف دیگر از تقاطع به پایینه. اینه که و تقاطع، چون تقاطع یاد شده به تناسب است، پس اون دو نقطه متقابل الان در دو تا نقطه با هم دیگر تقاطع کردن. ما این دو تا نقطه تقاطع رو کار داریم، درست؟ تو خیلی باش میخوایم نقطه اعتدال ربیع و اعتدال خریفی درست کنیم، بهار و پاییز درست کنیم. پس این دو تون، پس اون دو نقطه تقاطع دو نقطه متقابلن اصطلاح و متقاطر خواهند بود. چرا؟ برای اینکه اگه این دو تا نقطه تقاطع را ما به هم دیگر به یک خط مستقیم وصل کنیم، میبینی این خط مستقیم هم قطر دایره عظیمه معدل النهار، هم یک قطری به عنوان دایره عظیمه منطقه البروج، ولذا یک خط مشترک قطری است بین دو تا دایره عظیمه. و هر نیمه، خب حالا که دوتا با هم در این دوتا نقطه تقاطع کردن، پس هر دایره به دوتا قسم تقسیم شده. قبلا هم گفتیم اگه یک دایره به یک خط قطری تقسیم بشه، قطعا تقسیم اون دایره بر تناسبه. بله اگه غیر این باشه، مثلا یه خط داشت اینجای دایره رو قطع کنه، بله این دایره این طرفش کوچیکه، اون طرفش خیلی بزرگ، اما چون تقاطع بر اساس تقاطره، مقاطرن متقاطرن دو نقطه تقاطع، پس خط قطر میاد این دو تا دایره رو به دو تا نصف، ولذا بده هر نیمه محیط عظیمه، هر نیمه محیط عظیمه، این الان چیه؟ این یک عظیمه است، اینم یه عظیمه است، پس محیط این عظیمه به دو تا قسم، محیط این عظیمه هم به دو تا قسم، و هر نیمه محیط عظیمه نصف دور، یعنی 180 درجه. خیلی خوب، 180 درجه، بسیار. پس الان منطقه البروج دو تا 180 درجه شد، معدل النهار هم چی آقا؟ دو تا 180 درجه شد. خیلی با اینو خیلی کار داریم ما، راجب شب چرا بلند میشه، کوتاه میشه، چرا شب نصف میشه، مثلا بهار چرا شب 12 ساعت، روز 12 ساعت، از بهار به تابستان به بعد چرا شب کوتاهه و چرا روز بلنده، و همینجور الان زمستان چرا شب بلند شده روز کوتاه شده. اینا رو ما الان این دو تا نقطه متقاطع اینا خیلی کار داریم. عنایت بفرمایید و از فلک بروج حالا تصدیق میفرمایید که چون منطقه البروج در سطح دایره معدل النهار نیست، از معدل النهار مایله، پس سطح از فلک البروج یک نیمه. خب قبلا هم فرمودید که میزان شمال و جنوب کل عالم به کیه؟ به معدل النهار دیگه. ما شمال و جنوب را باید بر اساس معدل النهار بسنجیم، شرق و غرب را هنوز نخوندیم، باید بر اساس دایره عظیمه نصف النهار بگیریم. بالا قوس النهار و قوس اللیل، پایین را باید بر اساس دایره افق بگیریم که میگیم. پس الان تا اینجا رو خوندیم که معدل النهار مجموعاً جسم کل را به دو تا نیمه جنوبی و شمالی تقسیم میکنه. پس این منطقه البروج که الان در دو تا نقطه با معدل تقاطع کرد، یک نیمه معدل او طرف افتاد، یه نیمه میگیم خب خیلی خوب، این که قطب معدل النهار، اینم قطب این معدل النهار، این قطب شمالشه که الان همینجور من نشستم، ظاهرا باید شمال جنوب همین باشه، این شمالشه این جنوبشه. پس از دایره عظیمه منطقه البروج نیمی به طرف شمال معدل و نیمی هم به طرف جنوب معدل، و از فلک بروج نیم، یک نیمه در جانب شمال معدل النهار باشد و یک نیمه در جانب جنوب آن. خب تصدیق می‌فرمایید چون دایره مدار آفتابم در فلک چهارم در سطح دایره منطقه البروجه، پس مدار شمس در فلک چهارم رو بخوای بازش کنی ببری تو فلک هشتم، میشه همون منطقه البروج. پس کنه اون مدار شمس هم یک نیمهش به طرف شمال معدل، یه نیمه چی آقا جان؟ به طرف جنوب معدل. پس در حقیقت آفتاب وقتی میاد روی این مدار، 6 ماه میاد در طرف شمال معدل میاد، 6 ماه میره در طرف جنوب معدل. و چون منطقه البروج دایره شمسی است، اینات بفرمایید مدار شمس در فلک چهارمه، منطقه البروج مال فلک هشتمه، 4 تا فلک با هم فاصله دارن. اما چون که آفتاب همیشه مدار او در سطح دایره عظیمه منطقه البروجه، مثل این که خط استوا همیشه در سطح دایره استوا سماویه، ولذا اسم یکی از اسمهای دایره منطقه البروج چی بود؟ این که میگفتیم دایره شمسیه، این دایره شمسی است، نه یعنی آفتاب آسمان چهارم رفته تو آسمان هشتم، آفتاب تو آسمان چهارم دور میزنه، اما چون به موازی منطقه البروج دور میزنه، این دایره منطقه البروج رو گفتیم دایره شمسیه. پس روی این حساب و چون منطقه البروج دایره شمسی است که مدار شمس در سطح آن است، مثل این چطور میگی استوای ارضی در سطح استوای سماویه، اینجا مدار شمس در آسمان چهارم در سطح دایره منطقه البروج که مدار شمس در سطح آن است، ناچار مدار شمس با دایره معدل النهار در همون دو نقطه تقاطع کنند، درست؟ و نسبت او با معدل چنان است که دایره نسبت که دایره منطقه البروج باوه. حالا از این به بعد هر چه راجع به منطقه البروج بحث میکنیم، راجع به آفتاب هم بحث میکنیم. حالا بعد میگید آفتاب برج فروردینه، اردیبهشت خرداد، حالا بیم اونجوری حرف بزنیم دیگه، اصطلاح حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دل، حوت که میشه اسفند. بعد میگیم حالا خب شما میفهمی آقا آفتاب که تو فلک چهارمه، که این بروج بروجی که شما میگید این برج مال فلک هشتم، مال منطقه البروجه. میگیم آقا چون مدار شمس آفتاب در سطح دایره منطقه البروجه و ما بعدها منطقه البروج را به 12 تا به 12 درجه تقسیم میکنیم که 12 تا 30 درجه میشه 360 درجه، ولذا مدار آفتاب رو هم میاییم بر اساس منطقه البروج برج برج میکنیم که ایشالله در پیش داریم. خیلی بله، مجبوریم فصل بخونیم.